أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ایاک نعبد، ما تنها تو رو عبادت میکنیم. و ایاک نستعین، ما تنها از تو استعانت میجوییم. تو این ایاک نستعینم ظرافت های زیادی است که حالا چند تاش رو تو این مرحله عرض میکنم. یکیش اینه، ایاک نستعین نشون میده که وقتی گفت ایاک نعبد، دید من مرد این میدان نیست، من مرد میدان این که حق عبادت پروردگار رو به جا بیارم نیستم، من کجا و اون مقام خطیر کجا. لذا گفت خدایا اگر عبادتم بخوام بکنم، با مددی که تو به من بکنی میتوانم تو رو عبادت کنم. ایاک نستعین برای طی طریق عبودیت حق متعال نیازمند به اعانت و کمک و یاری خدای متعاله، جز با مدد حضرت حق نمیتوان عبادت او رو به جا آورد. ایاک نعبد، تا گفت ایاک نعبد بلافاصله گفت ایاک نستعین. درسته ایاک رو اول گفت بعد نعبد رو گفت، ولی بازم دید نه، بالاخره یه نعبدی گفت ما عبادت میکنیم، بلافاصله پس گرفت، گفت اگر ما تو رو عبادت میکنیم، در این عبادت کردن نیازمند مدد و اعانت تو هستیم. چگونه ما تو رو عبادت کنیم بی مدد تو؟ از تو مدد میجوییم، استعانت میجوییم برای اینکه عبادت تو رو به جا بیاریم. نکته دیگه اینه، شاید بشه گفت ادب دعا رو از سوره حمد میشه آموخت. ببینید تو سوره حمد اول حمد خدا به جا میارید، بعد عبادت خدا، بعد دعا میکنید. درسته؟ اول الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، درست؟ بعد سخن از عبادت میگید. بعد از حمد منزل دوم منزل عبادته، ایاک نعبد و ایاک نستعین، و بعد شروع میکنه به دعا اهدنا الصراط المستقیم. دقت کردین؟ پس ادب دعا رو هم از روال آیات این سوره میشود آموخت. نکته دیگری که باز در ایاک نستعین بهش اشاره کنم این است که وقتی انسان به توحید در ربوبیت رسید، نائل شد، واقف شد، به توحید در فاعلیت راه یافت، به توحید در تأثیر راه یافت، دید رب العالمین اوست، دید تنها فاعل اوست، دید تنها مؤثر اوست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، وقتی به این حقایق رسید، طبیعتا نتیجه اینها چیه؟ اینه که اگه کاری میخواد بکنه میره سراغ خدا، میگه خدایا تو کمک کن، به مدد توست که من فقط کاری میتونم انجام بدم. ایاک نستعین. و اگر خواسته ای هم داره، اگر آرزویی هم داره، میدونه که غیر خدا کسی نمیتونه برآورده کنه، بازم میره سراغ خدا و از خدا استعانت میطلبه برای رسیدن به هدفش، به مقصدش، به خواستش. باز نکته دیگری که تو روال آیات هست، ببینید حمد حضرت حق رو به تعابیر مختلف الله، رب العالمین، رحمان، رحیم و مالک یوم الدین که به جا میاره، نتیجه این حمد اخلاص در عبادت شد. یعنی اگر کسی بخواد به مقام اخلاص برسه، اون چه که در اون آیات قبلی هست باید تو جانش مستقر بشه تا به اخلاص عبادت بتونه راه پیدا کنه. اخلاص در عبودیت، و از اخلاص در عبودیت هست که به تنها از خدا مدد طلبیدن و به غیر خدا چشم امید نداشتن و به غیر خدا اتکا نکردن راه پیدا میکنه. این منزلها یکی بعد از دیگری به دست میاد. خب ایاک نستعین برای چی؟ خب یکیش رو گفتیم، برای همین عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، و به تعبیری ایاک نعبد و بالاخلاص و ایاک نستعین و به ترک ریا. خدایا ما تنها تو رو عبادت میکنیم، عبادت خالصانه، و از تو مدد میطلبیم که آلوده به ریا نشود عبادتمون، از این خلوص و پاکی به آلودگی نگراید عبادتمون. ایاک نعبد و بالاخلاص و ایاک نستعین و به ترک ریا. خب توی بسم الله الرحمن الرحیم هم یکی احتمالات رو که دادیم این بود دیگه، گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم استعینو، کما اینکه بسم الله الرحمن الرحیم اقرعو، احتمالات مختلفی داشت. حالا اگر بسم الله الرحمن الرحیم استعینو استعانت به الله، به رحمان، به رحیم، استعینو بالله، ها؟ اگر استعانت از الله هست، کسی که طالب خود خدای متعاله استعانت از خود الله میطلبه، طالب مولا در واقع استعانت از الله میطلبه، طالب آخرت استعانت از رحیم، طالب دنیا استعانت از رحمان. رحمان اشاره کردیم دیگه، رحمت عام و شمول حق متعال است که در این عالم همه رو در بر گرفته و زیر پوشش گرفته. لذا تو بعضی از روایات داریم یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره، خدا رحمان دنیاست و رحیم آخرت. اگر خدا رحمان دنیاست و رحیم آخرت، پس کسی طالب دنیاست به رحمان، کسی طالب آخرت به رحیم، اما کسی طالب خود خداست، او به الله. لذا بسم الله الرحمن الرحیم استعینو، این استعانت برای چیه؟ مدد میطلبی برای رسیدن به چی؟ برای دنیا به رحمان، برای آخرت به رحیم، برای خود خدا به الله. طالب دنیایی به رحمان، طالب عقبایی به رحیم، طالب مولایی به الله. خب این که تنها باید از خدا استعانت جست، اشاره کردیم نتیجه این است که کسی جزو کاری نیست، بلا غیر خدا کسی تو این عالم کاری باشد، خب میشه از اونم رفت استعانت طلبی. اگه خودم یا غیری وجود داره که او هم یه کاره ایست، یه سهمی داره، یه نقشی داره تو این عالم، خب میشه از اونم رفت کمک گرفت دیگه، چون صاحب اثره، یه کاره ایه تو این عالم. ولی وقتی رسید انسان به اینکه هیچ کسی غیر خدا کاره ای نیست در این عالم، اون وقته که میفهمه اگرم کمک میخواد باید بره سراغ خدا، سراغ خود خدا. حالا اولیاء خدا بیواسطه استعانت از خدا میطلبند. داستان ابراهیم خلیل علیه السلام رو که یادتونه، تو منجنیق نمرودیان قرارش دادن و آماده پرتاب به سمت کوهی از آتش، یادتونه دیگه، جبرئیل آمد خدمت ابراهیم خلیل، هل لک حاجتن، حاجتی داری، درخواستی داری، کمکی میخوای؟ ابراهیم خلیل چی فرمود؟ فرمود اما الیک فلا، نخی به تو هیچ احتیاجی ندارم، اگه منظورت اینه که تو کمکم کنی نخی، احتیاجی بهت ندارم. گفت که بالاخره به خدا که احتیاج داری؟ گفت بله که احتیاج دارم. گفت خب بیا بگو چه احتیاجی داری من برم خدمت خدا عرضه بدارم؟ چی گفت ابراهیم؟ گفت حسبی ان سؤالی علمه به حالی، این که خدا آگاهه، میبینه من رو تو منجنیقم و در معرض پرتاب شدن به سمت کوهی از آتشم، او منو میبینه، این آگاهی او بر حال من کفایت میکنه و من رو بینیاز میکنه از اینکه از خدا بخوام درخواست بکنم، تا بخوای پیام این درخواست رو تو به نزد خدای متعال ببری. خب این مقام اولیا، ماها اهل این بادیان نیستیم، اینکه فقط از خدا بی واسطه بخواهد و تازه بازم ابراز خواسته نکند و بگوید علمه به حالی حسبی من سؤالی و الهی کفا علمک عن المقال و کفا کرمک عن السؤال، آگاهی تو بر حال و نیازهای من، من رو بی نیاز می کند از اینکه ابراز بکنم یا درخواست بکنم، کرم تو من رو بی نیاز می کنه از اینکه از تو درخواست بکنم. این مقام اولیاء خداست، مقام برجستگانه که حتی دست رد به سینه جبرائیل امین می زنند و خودشون هم در محضر حق ابراز نمی کنند. گفت من گروهی می شناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. خب اما برای متوسطین، برای افراد معمولی، خب اینا باید مراجعه به اسباب بکنن، مریض شد باید بره دارو بخوره، بره پیش پزشک، از پزشک دستور العمل بگیره، هر نیازی داره باید به وسائلی که خدا در نظام عالم قرار داده مراجعه کنه، عموم خلق وظیفه شون اینه. رضا حالا اشاره کردم یه بار دیگه یه چیزی رو حالا به عنوان روایت نقل کردن توی بعضی از کتب اخلاق، که حالا من خیلی اعتماد به روایت بودن او ندارم، چون منسوب به یکی از انبیاء کردن که بیمار شد و مردم به او گفتن که این بیماری درمان شدنش مستلزم خوردن فلان داروست، او گفت من دارو نمیخورم، اگر خدا بخواد حال من خوب بشه خود شافی حالمو خوب میکنه. تو اون عبارت هست که حالا میگم به عنوان روایت مطرح شده تو بعضی از کتب اخلاق، که پاسخ آمد که ای بنده ما، با نظامی که ما تو آفرینش حاکم کردیم سر جنگ داری؟ حالا که اینجوری شد تا تو اون دوا رو نخوری منم حال تو خوب نمی کنم. ابل الله ان یجری الامور الا باسبابها، خدا عبا داره که امور رو جز از طریق اسبابش در این عالم عملی بکنه و جاری بکنه. خب این مال کسانی است که هنوز تو عالم اسبابند، کسانی که رفتن بیرون از این عالم اسباب، افقشون بلندتره، دیده تیزبینی پیدا کردن، گفت دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن. کسانی به اونجا راه پیدا کردن، بله اونا دیگه از این نظام اسباب و مسببات ظاهری رها هستن، اونها مستقیما با مسبب الاسباب مرتبطن. و از سبب سازیش من سوداییم، از سبب سوزیش سوفسطاییم. به هر حال کسایی راه پیدا کردن به جایی که دیگه اصلا رها شدن از این اسارت نظام اسباب مسببات، اونها حسابشون جداست، اونها اولیاء خدا هستن. ولی عموم خلق موظفن به اسباب و وسائل مراجعه کنن، منتها به اسباب مراجعه کنن در عین اینکه تنها مؤثر رو خدا میدانند، یعنی بگه این اثر رو خدا در اون نهاده و تا خدا بخواهد این چنین اثری دارد و اگر خدا نخواهد این اثر نخواهد کرد، و چون خدا امر کرده من به این وسیله متوسل میشوم در اطاعت امر خدای متعال، با علم به این که می دانم خدا اگر مصلحت بداند و بخواهد بی این وسیله و سبب هم می تواند کار رو عملی کند، و اگر مصلحت نداند اثر بخشی رو از همین وسیله هم می تونه بگیره، اینجوری بره به سمت اسباب و وسائل. این با توحید تعارضی نداره. استعانت به این معنا. و در پایان کارم هر چه که نتیجه شد او رو به رضایت و گوارایی بپذیره، بگه خدایا تو شافی، یقین دارم که بدون دارو هم میتونی منو شفا بدی، اگرم مصلحت ندونی این دارو رو هم بخورم میتونی کاری کنی که شفا پیدا نکنم، حالم خوب نشه. اینا رو میدونم، باورم دارم به این حقیقت که تو این اثر درمانی رو در این دارون قرار دادی و چون تو امر کردی که من دارو بخورم روی چشمم میخورم دارو رو. اینجوری دارو رو بخوره، بعدم هر چه که نتیجه شد او رو به شیرینی و گوارایی پذیرا باشه، با رضایت کامل، حالش خوب شد یا حالش خوب نشد، هر چه نتیجه شد. خب این مقام با مقام توحید تعارضی نداره. این گونه مراجعه به اسباب، دو جور میشه به اسباب مراجعه کرد. یه وقت اسباب رو مستقل دید، مؤثر دید، یه وقت اسباب رو مجرا و مجلا و آینه‌ای که جلوه اثر بخشی خدا در او تجلی میکند دید. مثل آینه که خودش صورتی توش نیست، اگه چیزی توش دیده میشه صورت اون کسیست که روبروی این آینه است. اگر اینجوری دید اسباب رو، خود اسباب رو صاحب اثر ندید، مؤثر ندید، این رو آینه ای دید که مؤثر بودن خدا در این آینه تجلی می کند و کاری انجام می شود، اینجوری دید، این یه نوع نگرشه. اما یه وقت نه، جوری نگاه میکنه که گویا مستقلن اینها، نا اثری از خودشون دارن، علاهده در برابر خدای متعال. خدا بخواهد یا نخواهد این آتش می سوزانه. اینجوری نگاه بکنه، خب این یقیناً با توحید تعارض داره. حالا با این دو نگرش آدم میتونه به سمت وسائل بره، نتیجهش دو چیز متفاوته. ببینید، فرض کنید یه کسی میخواد درآمدی برای زندگیش کسب کنه، یه وقت با اون دید میره که رزاق خدای متعال، روزی رو خدا میدهد، خدا امر کرده که برو کار کن، منم اومدم کسب و کاری راه انداختم در اطاعت امر خدا و خدا از مجرای این کسب و کار روزی من رو به من میرسانه، کم و زیاد این روزی هم نتیجه تقلاهای من نیست، اصل روزی من هم نتیجه کسب و کار من نیست، رزاق خدای متعال، اما وظیفه بندگی من اطاعت از امر خداست که گفته برو کار کن. خدا بنده بیکار و عاطل و باطل رو نمیپسنده، دوست نمیداره. این جوری اومده کاسبی داره میکنه، این یک کاسبه، این الکاسب و حبیب الله، درسته؟ اما جوری دیگه هم میشه کاسبی کرد، رزق رو نتیجه هنرمندی ها و تیزهوشی ها و برنامه ریزی ها و زرنگی ها و کلا سر مردم گذاشتن های خودم بدونم. خب اونجوری کاسب میشه چی؟ تو روایات داریم کلب الیهوده خیرون من اهل سوق، سگ یهودی، سگی که یهودی هم داشته باشن، از اهل بازار بهتره. این دو تا کاسب، یکی حبیب الله، یکی بدتر از سگ یهودیه. این مال دو جور مراجعه کردن به اسبابه. تو همه امور اینجوریه ها، تو عبادتتون هم همینه، تو کسب علمتون هم همینه. یه وقت واهب العلم رو خدا میدانید، یه وقت علم رو نتیجه تلاش خودتون میشمارید، یه وقت عبادات رو توفیق الهی میدانید، عطای الهی میدانید، یه وقت نتیجه تلاش و مجاهدت های خودتون میدانید. تو همه چیز اینجوریه، فقط تو کاسبی بازار نیست که یکی میشه حبیب الله، یکی میشه بدتر از سگ یهود. تو عبادتش هم همینه، تو معلومات و تحصیلاتش هم همینه، تو سیر و سلوکش هم همینه، تو سیر و سلوکش هم همینه. خب ایاک نعبد و ایاک نستعین، این استعانت از خدا در پی ایاک نعبود. یه نکته دیگری هم که باز حالا از ایاک نعبود و ایاک نستعین می شود بهش پی برد، نفی جبر و تفویض است و رسیدن به امرون بین الامرین. اون عبارت منصوب به امام صادق علیه السلام رو خاطرتون هست دیگه، فرمود لا جبره، جبر نیست که انسان هیچ کاره باشد، ولا تفویزه، تفویزم نیست که انسان همه کاره باشد، بل امرون بین الامرین، بلکه یه چیزی بین این دوتاست. نه انسان هیچ کاره مطلق است، نه همه کاره مطلق. این بحث رو توی مجموعه بحث‌های توحید افعالی مفصل خدمت عزیزان توضیح دادیم و فایلاش در اختیارتون هست در قالب سی دی ها یا سایت، میتونید مراجعه کنید. بحث نقش انسان رو در فعل اختیاریش، اون رو صحبت کردیم. خب حالا این ایاک نعبد نشون میده که پس ایاک نعبد، ما تو رو عبادت میکنیم، پس هیچ کاره نیستیم. ایاک نستعین نشون میده که چیه؟ ما همه کاره نیستیم، نیاز به مدد تو داریم، از تو استعانت میجوییم. ایاک نعبد یعنی لا جبره، ایاک نستعین یعنی لا تفویزه. نتیجه چیه؟ امرون بین الامره، یه چیزی بین جبر و هیچ کاره بودن و تفویز و همه کاره بودن، امرون بین الامره، که این همون اختیار است که مورد اعتقاد ماست در مورد انسان. اینجا حالا ما استعانتمون برای چیه؟ تو همه چیز ما مستعینیم و او مستعان است. در همه چیزمون، فقط تو عبادتمون نیست، تو همه چیزمون. چون ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. انتم الفقراء الی الله، شما فقیرانید در محضر پروردگار، فقیران خدایید. تو همه چیز انسان نیازمند خدای متعاله، فقط تو عبادتش که نیست. ولذا باید از خدا استعانت بجویه، از خدا مدد بطلبد. نه تنها فقیره، بالاتر از فقیره چیه؟ فقر است. مخلوق ممکن الوجود عین فقر است، چون فقیر یه کسیه که یه چیزی رو نداره، اون کسه هست سر جاش ها، اما مخلوق چیه؟ ممکن الوجود چیه؟ اون کس بودنش هم کسی نیست، همه وجودش فقره، فقر محض است به خدا، به خدا غنای محض است. خب این فقر محض در برابر اون غنای محض به استعانت و مدد طلبیدن رو میاره، از خدا مدد میطلبد. یا کن استعین، تنها از تو استعانت می جوییم. ریشه استعانت تو الله، تو همون بسم الله الرحمن الرحیم استعین، و اگر بخواید نگاه کنید اصل استعانت از الله، چون الله اشاره داره به اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه. ولی تفصیل این چیه؟ تفصیلش به یه تعبیری تو رحمان و رحیمه، تو رب العالمینه، تو مالک یوم الدینه. این استعانت میجوید، حالا این استعانت از الله میجوید، منتها این الله وقتی داره باز میشه، همونطور که تو حمد داره الله رو حمد میکنه، منتها اللهی که رب العالمینه، اللهی که رحمانه، اللهی که رحیمه، اللهی که مالک یوم الدینه. همونطور که تو حمد اینجوریه، تو استعانت هم همینجوریه. استعانت اصلش به اللهه، اما تفصیلش توی رحمان و رحیمه، باز شده تو مالک یوم الدینه، یعنی اون حوزه هایی که انسان استعانت می طلبد، زمینه هایی که انسان در اون زمینه ها از خدا مدد می طلبد.